بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه ای را از گذشته عرض کنم برای اینکه ارتباط بحث معلوم بشه. در جهت رابع وارد شدیم در اعتبار سیر عقلائیه در دائره تکالیف شرعیه. گفتیم که تارتن مسب به سیره حجیت و اماریت و تارتن مسب به سیره غیر از حجیت، لذا در دو مقام وارد بحث باید می شدیم. مقام اول راجع به جایی که مسب به سیره حجیت یا به تعبیر دیگر حجج عقلائیه، مقام دوم هم جایی است که مسب به سیره غیر از حجیت، مثل ملکیت، زمان، ولایت، امثال این ها. در مقام اول که وارد شدیم که حجج عقلائیه بود و راجع به مسب به سیره ما حجیت بود، گفتیم دو مسلکه، یکی مسلک عدم حصول رد مثل مرحوم آخون و مرحوم اصفهانی، اینا عدم حصول ردعی هستن. یکی مسلک امضا. مشهور بین علما چیه؟ مسلک امضایی هستن. ما هم مسلک امضایی هستیم. دو وجه را از وجوه ذکر شده پذیرفتیم، یکی منهج شارع، یکی سکوت شارع. بله بله، ابتلاء معصوم را پذیرفتیم، منتها موردش مورد کمیه خیلی، یعنی مثل فرض کنید نهایتش همین خبر سقه میشه و ظهور. خدمت شما عرض کنم که عمده پس میشه همون منهج شارع و سکوت شارع. از منهج استفاده کردیم که همه حجج عقلائیه در دایره شرع معتبره، چون اون حجت موجود باشه در عصر شارع چه موجود نباشه. و از سکوت شارع استفاده کردیم که همه حجج موجوده در عصر امام معصوم اینها در دایره شرع معتبره. عمل معصوم رو پذیرفتیم، منتها چیزی که هستش دائرش محدوده، یعنی طوری محدوده که ظهورش که خودش حجیتش قطعی است، فقط خبر صغیر هستش که اونجا محل ابتلاء خود معصوم هم بوده، یعنی احکام و تکالیف رو از خبر واحد استفاده می کرده. بله؟ چرا؟ از قولیت اهل خبره هم شاید امام ارجاع میداده، یعنی عملا ارجاع میدادن، یا خود ایشان مثلا امکان داره که از علم غیبشون استفاده نمی کردن، از قول مقومین استفاده می کردن. مقومین اهل خبره بودن یا اطباء اهل خبره بودن. بله بله، اون ظهور سکوت بود، اون وجه ما قبل اخیر بود که قبول کرده. خدمت ما عرض کنم حججی که محل بحث ماه مختص به حجج در شبهات حکمیه نیست. ید از حجج هست، سوق از حجج هست. خدمت ما عرض کنم شهرت از حجج هستش. در ابتلاء معصومین رو نسبت به شیا دیگه ثابت نمی کنه. ید را آره سوغ را ثابت میکنه. چرا؟ یعنی مسلم، یعنی امام هم بر اساس ید عمل میکردن یا بر اساس خدمت شما عرض کنم که مثلا در قول اهل خبره، قول اهل لغت، اینجا دیگه نمیشه به عمل امام اثباتش کرد. ارجاع به اهل خبره میدادن در مقدمین بحثش انشاءالله امروز میاد، اما نه در مثلا قول اهل لغت باشه، فقط در همون دایره مقدمین ثابت میشه. خدمت شما عرض کنم که ماها پس قبول کردیم که تمامی حجج عقلائی در دایره شریعت اعتبار داره، یعنی ما در دایره تکالیف از حجج عقلائیه میتونیم استفاده کنیم ولو در عصر معصوم نبوده. مثلا قبله نما، اگر قبله نما بهش اقلاعاً اعتماد بشه، ما هم میتونیم در دایره شرعیات به قبله اعتماد کنیم، یعنی نمازمونه بر اساس قبله نما بخونیم، اون جهتی رو که قبله نما برای ما تعیین میکنه. بله، اماره اقلایی. خدمت شما عرض کنم، چون اینا تذکیر معتبر میدانن، کلن هر کسی که چیزی رو معتبر میدانه اینه که اقدام میکنه بر اونی که صحیحه، نه اونی که باطله و جایز نیست.
سوق به این معنی که توی بازار انسان‌های اوغلا به اون چیزی متبر خودش،
اگر مثلا بودایی های سوقی داشته باشن، کفار اماره نیست، چون کفار سوق ندارن. کفار نمیگن که حیوانی رو که میخورید باید حتما غیر مزکا باشه. مسلمان ها میگن باید مزکا باشه. لذا کفار که سوق ندارن به این جهته که اونها تقید ندارن، به طهارت و نجاست تقید ندارن. لذا سوق کفار اماره بر عدم تزکیه یا نجاست نیست. اگر میگیم اونی که در سوق کفار هستش نجسه، نه به خاطر اینکه سوق کفار چیه، اماره هستش. من چرا مثلا یهودم هستش؟ اونها بره، چون ما یه حیوان داریم مزکاست، یه حیوان داریم میتست، این غیر مزکاست. خب اگر گفتیم تزکیه اهل کتاب کافیه، سوق یهود هم کافیه، به خلاف سوق نصارا اون دیگه کافی نیست. خدمتتون عرض کنم که پس بنابراین ماها همه حجج و اقلاییه، چه مستحدث چه غیر مستحدث، قدیم و سابقش رو می توانیم در دایره شریعت استفاده کنیم، چه در شبهات حکمیه مثل خبر سره، چه در شبهات موضوعی مثل ید یا مثل قول زلیت. هازا تمام کلام در مقام اول و خلاصه مطلب. قبل از ورود به خدمت شما عرض کنم مقام ثانی، تنبیهاتی رو برای مقام اول ذکر میکنیم. ات تنبیه الاول، خدمت شما عرض کنم که ما اگر حجتی داشته باشیم، یه حجت اقلاییه، و در قبال این حجت آیه یا روایتی رو داریم مجمله، آیا با وجود این آیه یا روایت مجمل ما می توانیم امزار باز از کشف بکنیم؟ اگه در ذهن شریفتون باشه، ما از منهج یا سکوت می رسیدیم به امزا، بازم از منهج یا سکوت می تونیم به امزا برسیم یا نه؟ مثال بزنیم. خدمت شما عرض کنم که اگه در ذهن شریفتون باشه، گفتیم این که به خبر ثقه حجیت و اعتبارش ارتکازیه، این ارتکاز میتونه مانع انعقاد اطلاق بشه در آیات ناهی از عمل به زن و غیر ارد. وقتی که مانع انعقاد بشه میشه مجمل، یعنی آیات لا تقف ما لیس لک بهی علم و نظائر آن انصراف نداره به غیر خبر ثقه، اجمال پیدا میکنه. وقتی که اجمال پیدا کرد، قدر متعقنش میشه زنونی که از حجج اقلاییه نباشه. حالا فرض کردیم این آیه مجمله، با این وجود میتونیم کشف امضا بکنیم و بگیم شارع مقدس امضا کرده عمل به خبر ثقه در دایره شرعیات، یا اینکه ما روایتی به ما رسیده که این روایت ضعیفه. آیا با وجود این روایت ضعیف میتونیم امضا رو کشف کنیم یا نه؟ دقت کنین، مثل چی؟ مثل روایت مسعدت ابن صدقه. این مسعدت ابن صدقه روایتی داره در باب شبهات موضوعیه که شروع میشه با کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه، این مسعدت ابن صدقه روایتی داره که فقها به این روایت استناد کردن بر این که خبر واحد در موضوعات حجت نیست، بلکه در موضوعات نیاز به چیه؟ به بیانه است. خب مسعدت ابن صدقه اختلافی است که آیا ثقه هست یا ثقه نیست. ما ها از کسانی هستیم که میگیم وثاقتش ثابت نیست، وثاقت مسعدت ابن صدقه. دو تا راوی داریم توی پرانتز با این مسعدت ابن صدقه، یا در پدر یا در خودش اسمن شریکن، اونا از ثقاتن، اشتباه میشه. مسعدت ابن صدقه وثاقتش ثابت نیست، اما مسعدت ابن زیاد رو هم داریم، اون وثاقتش ثابته. مصدق ابن صدقه رو هم داریم، اونم وثاقتش ثابته. یکی هم اسم خودشه، یکی هم اسم پدرشه. یه مسعدت ابن زیاد داریم، اون از ثقاته. یه مصدق ابن صدقه داریم، اونم از ثقاته. این مسعدت ابن صدقه هستش که محل اختلافه که آیه ثقه هست یا نیست. خب این بله نه قبول نکردیم، احتمالش مطرح کردن، اما دو نفرن ظاهرن. خب این مسعدت ابن صدقه روایتی داریم که مفاد اون روایتش اینه که فقها گفتن، علما ما فرمودن که این روایت میگه خبر واحد در موضوعات حجت نیست. میدونیم که در نزد عقلا هیچ فرقی بین شبهه موضوعیه و حکمیه نیست در حجیت خبر واحد. این روایت رد کرده، ما رو نهی کرده از عمل به خبر واحد در موضوعات. خب حالا با این وجود این روایت ضعیف، فرض ضعفش رو کردیم، آیا با وجود این روایت ضعیف میتونیم از اون منهج یا سکوت کشف امضا بکنیم یا نه؟ بگیم باز هم شارع مقدس خبر واحد رو در موضوعات امضا کرده حجیتش رو. پس جایی که خطاب مجمل باشد، یا اینکه خطاب مجمد نیست، خطاب مبین، سند ضعیفه، آیا کشف امضا میشه یا نمیشه؟ اینه دقت کنید. آدرس این روایت را اگه بخواید ملاحظه بکنید، وسائل جلد 17 صفحه 89 حدیث 4. باز تو پرانتز میگم اون روایت رفقها دلالت چه قبول کردن، در سندش خدشه ای کردن، ماها هم دلالت چه خدشه کردیم و همچی سندش، یعنی نه دلالت چه قبول کردیم نه سندش. خب این جمله معترض بسه. در اینجا چه شبهه‌ای هستش، چه شبهه‌ای هستش که ما با وجود یک خطاب مجمل یا وجود یک خطاب ضعیف نمیتونیم امضا رو کشف کنیم؟ گفته شده خب این خطاب که مجمله شاید مراد جدی، اعم از مثلا خبر ثقه و غیر خبر ثقه باشه، ظنی باشه که عند العقلا حجت باشه یا غیر حجت، یا عند العقلا حجت نباشه، یا اون خبر مسعدت ابن صدقه که ضعیفه عنایت کردیم، معنای ضعیف این نیست که امام نفرموده، شادم امام واقعا فرموده، چون افراد غیر ثقه تازه مسعده ضعفش ثابت نیست، وثاقتش ثابت نیست، حتی اگر ضعفش هم ثابت بود امکان داره آدم ضعیفی گاهی وقتا چیه؟ مطلب درستی رو نقل کنه. شاید واقعا امام رد کردن و نه کردن از عمل به خبر واحد در موضوع آن. وقتی که ما نمیتونیم اطمینان پیدا بکنیم به چی؟ به این که شارع مقدس امضا کرده این حجت عقلایی رو در دایره شریعت، این دیگه نمیتونیم احراز کنیم. این شبهه است که مطرح شده. عنایت بشه این شبهه رو قبول نکردیم، اینه بر همین اساس فردی و شخصی توضیح دادیم. گفتیم بنابر نظر منهج واقعا اگر روایتی باشه، خطابی باشه، مجمل باشه یا ضعیف باشه، با سلوک شارع و سلوک معصومین در باب شریعت باز هم برای ما افاده اطمینان میکنه که شارع مقدس در دایره شریعت خودش حجج عقلایی را پذیرفته. صرف وجود یک روایت ضعیف یا روایات ضعیف یا وجود خطاب قرآنی که فرضاً مجمله موجب نمیشه که ما به اطمینان نرسیم از اون منهج. اون منهج و سلوک اونقدر قویه که با وجود این روایات و این آیات مجمله باز هم ما اطمینان پیدا میکنیم که شارع مقدس در دایره شریعت این حجج را پذیرفته. بله بله قبول کردیم. مشهور متأخرین قبول کردن، مشهور متوسطین و قدما حجیت خبر واحد را تو اصول میاد در موضوعات قبول ندارن. یکی از عمده ترین ادلهشون این روایت مسعدت ابن صدقه هستش که امام نهی کرده، رد کرده از عمل به چی؟ به غیر بینه. اونها روایت تمام میبینن سنده و دلالتن، تمام دونستن، سند رو تمام دونستن چون عمل کردن بهش اصحاب، دلالت هم که پذیرفتن. ما دلالت رو قبول نکردیم یا بعضی از علماء ما سند و دلالت رو قبول نکردن به جهت مناقشه کردن در اونها. قائلم که هیچ فرقی بین در بین عقلا بین شبهه حکمیه و موضوعیه نیست در اعتبار خبر واحد، بلکه مجموعه از روایات رو نقل کردم که از این مجموعه استفاده شده که شارع مقدس در دایره موضوعات رد کرده. اگر اون مجموعه رو کسی نپذیره میشه تمام حجیت خبر واحد در موضوعات. علت این که مثل سید یزدی، مثلا سید یزدی از متوقفینه، نه فتوا داره که خبر واحد در موضوعات حجت، نه فتوا به عدم حجیت داره، خودش توقف کرده. مجمل اگر زیاد بشه فایده نداره، اما اگر خبر ضعیف زیاد بشه میشه خبر مستفیض. وقتی که از بحث خارج میشه، یعنی خبر معتبر پیدا کردیم بر رعده. خدمت شما عرض کنم که این نسبت به منهج و اما نسبت به سکوت، نسبت به سکوت هم همینه گفتیم. گفتیم صرف یک خطاب مجمل یا یک خطاب ضعیف این ظهور از ظهوریت نمیدازه، باز هم ما از این سکوت استظهار میکنیم امزاره. گفتم این امور شخصی هستش، امکان داره کسی بگه من استظهار نمی کنم یا من به علم و اطمینان نمی رسم، اما در نظر من این استظهار باز من از سکوت دارم و از منهجم اون اطمینان رو دارم که شارع مقدس در دایره شریعت بر حجج و عقلاییه اعتماد کرده. این تنبیه اول. پس وجود یک خطاب مجمل یا وجود یک خطاب ضعیف مضر نیست در اون استظهار ما و در اطمینان ما اعتبار اون حجت در دایره شریعت. از تنبیه الثانی، مقدار و مایس و تو بالامضاء. دقت کنید، ما اگر حجتی رو داشته باشیم در عصر شارع و شارع در مقابل اون حجت سکوت کرد و ما امضا را فهمیدیم از این سکوت، سوال اینه که این سکوت ظهورش در امضاء همین حجته یا در امضاء ارتکازی که پشت این حجته. مثلا فرض کنین رجوع به اهل خبره و رجوع به عالم یک امر ارتکازیه، یا امر ارتکازی است که انسانها به عالم و اهل خبره رجوع میکنن. در عصر شارع اهل خبره و عالم کم بودن، یعنی چی؟ مثلا یکی اطبا بودن، یکی فقها بودن، یکی مقومین بودن، یا چند تا دیگه مثل اینها. اهل خبره و عالم کم بود، یعنی اون رشته ها مرادم عددش نیست، اون رشته هاشه. شارع فرض کردیم در مقابل رجوع به فقها و اطبا و مقومین سکوت کرده، این سکوت ظهور در امضا داره. ما میتونیم از قول اینها در دایره شریعت استفاده کنیم. اما بسیاری از اهل خبره‌ای بودن، مثل عالمان فیزیک، عالمان شیمی، عالمان رشته‌های دیگر، که اینها بعداً پیدا شدن. آیا میتونیم به قول اینها اعتماد کنیم بر اساس اون سکوتی که از شارع سراغ داریم؟ به عبارت دوم، سکوت شارع مقدس امضاء همون حجج موجوده است یا امضاء اون ارتکازی است که پشت اون حججه؟ اونی که ارتکازه، دقت کنید، رجوع به طبیب نیست، رجوع به فقیه نیست، رجوع به عالمه، رجوع به اهل خبره است. طبیب از افراد عالمه، از افراد اهل خبره است. فقیه هم همینطور. بله دیگه، این جایی که مثلا ما از قول فیزیکدان یا از قول یک منجم یا از قول یک ریاضیدان یک چیزی رو استفاده کردیم که مربوط به اثبات یا نفی موضوع یک تکلیفه. مثلا یک ریاضیدان محاسبه کرد یا منجم محاسبه کرد، گفت قرص ماه، هلال ماه در این ساعت قابل رؤیته در فلان نقطه زمین یا فلان منطقه زمین. هیچ کسی در اونجا رؤیت نکرده، کسی در اونجا زندگی نمی کنه، بلکه گفته در این لحظه در فلان منطقه که اصلا کسی نیست قابل رؤیته، مثلا در قطب جنوب قابل رؤیته. خب اگر گفتیم کافیه، همین کافیه برای اینکه روزه بگیریم یا روزه نگیریم. خب سوال در این مسئله این هستش که سکوت شارع امضاء، سکوت شارع امضاء خود همون حجت یا ارتکازی که پشت اون حجته. مرحوم آقای صدر از کسانی که قائل شده اگر در مورد حجتی شارع سکوت کرد، این سکوت امضاء اون ارتکازه، نه فقط امضاء اون حجت موجوده است. بعد ایشان مثالهایی را ذکر کردن. برای این مثالها فرمودن ببینید در زمان شارع مثلا تهجیر و حیازت بوده، یک کسی زمینی رو تهجیر میکرده، یک کسی ماهی رو حیازت میکرده، یک کسی سبق به یک مکانی پیدا میکرده، یعنی در یک مکانی مباهی رو قبلا اشغال میکرده. خب شارع مقدس با سکوت خودش مملکیت حیازت رو امضا کرده، حق التهجیر رو امضا کرده، حق و سبق را امضا کرده، شارع با سکوت خودش. اما اگه دقت کنید تمام این سه مورد در ورایش یک ارتکازی است. و اون ارتکاز چیه؟ ریشه داره در احترام عمل یک انسان. عمل انسان محترمه. خب میایم به عصر متأخر. وقتی که آمدیم به عصر متأخر یه چیزی حقی پیدا شده به نام حق التألیف. این حق التألیف یعنی حق نشر تألیف، مخفف شده بهش میگن حق تألیف. خب در زمان شعرای مقدس که نشر تألیف نبود. خب اما ارتکازش بود و از این ارتکاز چی ناشی شده بود؟ حیازت، حق و تحجیر، سبق الی مکانن و امثال ذالک، احیا. اینها پاره از مصادیق و افرادی بود که از این ارتکاز ناشی می شود. اما یکی از افرادش هم این حق و تألیف بود که در زمان شعر چون نشر نبود، حق و تألیف هم در بین مردم اون زمان نبود، صاحب انتفاع موضوع. اگر گفتیم امضاء خود اون مورده دیگه حق و تألیف مورد امضاء شعر احراز نمیشه، اگر گفتیم امضاء ارتکازه حق و تألیف شرعاً ثابت میشه. این مثال ایشان که زده برای غیر حججه، چون ایشون تفکیک نکرده جایی که مصحف به سیر حجیت باشه یا غیر حجیت. وقت مثال حجیت رو که زدیم، مثال ما اضافه کردیم، گفتیم حجیت قول اهل خبره. اهل خبره در زمان شارع و ائمه محدود بود. الان کسانی از اهل خبره پیدا شدن که در اون زمان اثری ازشون نبود، مثل کسی که عالم در امور آزمایشگاهیه. طبیب نیستش اما در علوم آزمایشگاهی اهل خبره است. خب آیا سکوت شارع امضای سکوت شارع امضای خود اون حجج یا امضا اون ارتکازه؟ مرحوم آقای صدر فرمودن که امضا خود اون ارتکازه، نه امضا اون حجج یا اون چه که در اون زمان متجسد بوده خارجه. آدرسش رو نمیدونم خوندم یا نمیست که نخوندم. بهوز جلد 4 صفحه 246. این هم آدرس مطلب ایشان. بعد ایشان در توضیح مطلب فرموده که گفته امام معصوم یا کلن معصومی یکی از وظائفشون ابلاغ احکام و ابلاغ تکالیفه، یکی از وظائفشون تصحیح چیه ارتکازات مردمه، که این تصحیح کنن ارتکازات مردم ره، اگر احتیاج به تصحیح داره تصحیحش کنن، یعنی اون ارتکاز رو عوض کنن، اگر جایی باید تغییر بدن تغییر بدن اون ارتکاز ره. مثلا در مورد مثال ایشان که حق تألیفه، این ارتکاز بگی وسیعه و اون عبارت از محترم بودن عمل انسان، باید امام کوچیکش کنه. بگه نه، هر عملی محترم نیست، اگر مثل حیازت باشه، مثل تحجیر باشه، مثل سبق به مکان باشه محترمه. خدمت شما عرض کنم که چون یکی از وظایف امام تصحیح و تغییر این ارتکازات مردم هستش، تأدیب این مردم هستش حتی در زمینه ارتکازاتشون، خدمت شما بگم که لذا اینه که اگر سکوت کردن ظهورش در چیه؟ اون ارتکاز امضا شده، نه فقط اون مورد سیره، ارتکاز پشت مورد سیره امضا شده. خدمتتون بگم بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم استادمون آیه تبریزی اینا قائل بودن که نه، سکوت فقط چیه؟ همون به مقداری که سیره در خارج متجسد شده، به مقدار مورد موجود رو امضا میکنه نه بیشتر. لذا مثلا ایشان حق سبق رو در همون سبقی قبول داشت که در زمان ائمه بود. مثلا کسی میرفت تو مسجد میشسته جایی یا عباش یک جایی میذاشت، شما نمیتونستین اون رو خودش بدین خورده اون طرف در بریم بجاش بشین، نمیتونستین عباش بزنین یک خورده اون طرف در شما توی اونجا بشینی، یا کسی کنار کوچه وای میسه داره دست فروشی میکنه، نمیتونیم بریم جای او وایسیم. یا کسی در یک محله مثلا کنار رودخانه یا تو جنگل اتراق میکنه، چادر میزنه، شما نمیتونیم بریم جاش بگیریم. اما سبقهایی که در زمان ائمه نبوده، مثل این صفهایی که الان هست، شما میرین نون بخرین میبینین 3 نفر قبل از شما تو نونوایی هستن. خب این 3 نفری که قبل از شما هستن حق سبق دارن بر چی؟ بر شمایی که نفر چهارمی هستی. ایشون میگه این صف در زمان ائمه ما نداشتیم چیزی به نام صف، که تو صف قصابی آیستن مثلا جسری باید صف قصابی بود و نوبایی که معلوم نیست اون زمان بوده. بله؟ صف بیعت. بیعت هم خدمت شما اگرم باشه فقط صف بیعت دیگه، صف بقالی نیست. این صف های می سادن؟ نه، یک چیزی که محله. آره، چون اونی هم که در از امضا شده مثل اون سابقه در مکانه. بذاریشون میگو ما دلیلی نداریم، اون 3 نفر سابقه بر من هستن و اوقلا حق دارن، اما ثابت نیست شرعا امضا اون حق. ایشون نمیگفت که شارع امضا نکرده، میگفت امضا ثابت نیست. خدمت شما عرض کنم که حالا مثالی که زدیم خارج از مذهب به حجیت یعنی شرعا اشکال نداره. حق باید حق شرعی باشه، یعنی باید اون 3 نفر که حق تقدم بر من چهارمی دارن باید حق شرعی باشه که تضییعش حرام باشه در نظر ایشان. تضییع هست اما حق عرفی، حق شرعی ثابت نیست. ثابت نیست که حق شرعی برای اون 3 نفر نسبت به من که نفر چهارمم باشه. ثابت نیست. شک هم که بکنیم مجرای چیه؟ براءته. چی میشه؟
مثلا
اونجا این همینه.
بعد آقایی که میاد مسئوله میگه خود پسرم و من در اولویته.
اونجا هم همینجوره. اینا فرض اینه که حالا عنوان اولی شما به عنوان ثانویش کار ندهیم، فقط در عنوان اولی یه بار وقتا عنوان ثانوی پیدا کنه بحث دیگریه. این خدمت شما عرض کنم که این فرمایش اینه، ما ها از کسانی هستیم که بنابر سکوت، دقت کنید در ذهن شرعتون باشه، ما در بحث حجیت گفتیم حجیت متأخرم ثابته، اما حالا به رو طریق دوم که سکوته پیش بریم. ما تابع مرحومای تبریزی شدیم، گفتیم آقا سکوت بیش از این ظهور نداره، توان این سکوت اینه که این مورد رو شعار پذیرفته. اما موارد دیگری ره که در زمان شارع نبوده پذیرفته، از سکوت ما نمیتونیم بفهمیم. بله، اگر یقین برامون پیدا بشه که بین این فرد و سایر افراد فرقی نداره، یعنی احتمال فرق ندیم بین حق سبق و حق صف مثلا، اون بحث دیگریه، اون دیگه مربوط به سکوت نیست. اما اینکه آیه صد فرموده که منصب شارع اینه که، منصب امام اینه که تصحیح بکنه و تغییر بده، اگر هم بپذیریم باید به 2 نکته توجه داشت. نکته اول وقتی میگیم این منصب هستش، وقتی که امام متصدی منصب شده باشه، نه امامی که خانه نشین شده به خاطر ظلم ظالمین خانه نشین هستش. او دیگه چیه؟ نمیشه گفت وقتی میگیم این از وظایف امامه، یعنی امامی که متصدیه. این اولا. ثانیا بلو فرض کنیم از امام خانه نشین هم این از وظایفش باشه، یعنی امامی که نگذاشتن متصدیه زعامت بشه، که از ائمه تقریبا هیچ کدومشون متصدی نشدن، الا امام اول و امام دوم، اونم مدت خیلی کوتاه، اونم دائما در حال چی؟ در حال جنگ تقریبا. این مدت هم تمامش به جنگ گذشت. بقیه ائمه که اصلا متصدی نشدن منصب زعامت ره. عنایت کنیم بر فرضی هم که از امام جالس و امامی که متصدی هم نشده این وظیفش باشه، اما مصلحت و مفسده رو باید در نظر بگیره امام. تو خلق بحث نیستش، امکان داره وظیفه امام باشه، ولیکن در این تصحیح چیه؟ در این تصحیح مفسده ای باشه. اینو خیلی مثال زدم. ما خیلی وقتا یک اموری رو میبینیم، مثلا میبینیم بچه ما داره سیگار میکشه یا بچه ما داره تریاک میکشه، اما سکوت میکنیم. چرا؟ چون اگر بخوایم جلوش بگیریم مفسدش بیشتره. اگر سیگار رو ازش بگیریم میره دنبال هروئین، اگر تریاک رو ازش بگیریم میره دنبال شیره مثلا میکشه، یه چیز بدتری میشه، دنبال شرب خم میفته مثلا. اگر سکوت کردیم، درسته وظیفه ما تأدیب بچه هستش، اما اگر سکوت کردیم به معنای این نیستش که ما در اینجا کوتاهی کردیم، به وظیفه خودمون که تربیت بچه است عمل نکردیم. مقتضای تربیت این بود که ما در مقابل این کار اشتباه بچه سکوت کنیم. خیلی وقتا اقتضای تربیت اینه که انسان چیکار کنه؟ انسان ندیده بگیره. این موافقه با تربیته. خدمت شما عرض کنم که این ارتکاز وسیره با توجه به اینکه امام این هستش، اگر میگفت یک مفسده ای برش مترتب میشد، سوء استفاده میشد، همون حججی هم که مورد قبول بود اونم مورد تشکیک واقع میشد. کما اینکه براتون مثالی بزنم، فقها گفتن چرا ائمه اول هیچ کدوم راجع به خم صحبت نکردن؟ یکی از تو جوابهایی که داده شده، یکی از جوابها این بوده که اگر ائمه راجع به خم صحبت میکردن، این خم تو جیب کی میرفت؟ تو جیب خلفا میرفت، تو جیب ائمه نمیرفت. که اگر ائمه اول راجع به خم صحبت میکردن، خم همش برمیگشت به طرف خلفا، نه به طرف ائمه. اما سکوت کردن. اما معنی سکوت این نیستش که مثلا ارباح یا فواید خمس نداره. لذا اینه که قطعی همه جواب این نیست، یه جواب اینه، جوابهای دیگری هم داده شده. در سیر متزده گفتیم ظهور پیدا میکنه، این ظهور رو نمیشه کارش کرد. میدونم این ظهور گفتیم عرفیه. ما عقلا اینو اگر در همین دوره نکنم، در دوره قبل گفتن وقتی میگیم مثلا امه میدیدن مردم به خبر عمل میکردن، شاید میگیم که این سکوت امام مفسدتن در خلاف، اگر خلافش اظهار میکردن به مفسده داشت، یا مصلحت بود که سکوت کنن امام در مقابل عمل دیگران. گفتیم این احتمال احتمال عرفی نیست. نه، اون بحث ظهور نیست. ایشون میگه که این منصب اتفاقا این مناسب و این سده اصلا عرفی نیست. مردم اظهار اون ارتکاز پشت سکوت میدیدن؟ نه. ما بیان دیگه ای داریم. نه بیان دیگه، این بیانهای دیگه داریم. ما قبول داریم حق و تعلیف، حق و صف، همه را قبول داریم، اما به بیان دیگه. آی صد از این بیان استفاده کرده. به نظر شما سکوت شارع اینه که از سکوت شارع در مقابل حق تهجیر به نظر شما استفاده میکنه عرف، امضاء شارع رو در مقابل حق تعلیف؟ اگر بگیم دیگه، اگر قضیه شرطی فایده نداره، به قرح به قضیه شرطی که جواب فایده نداره، اگر فایده نداره. فهم عرفی اینه که شارع حق تهجیر رو امضا کرده، از همین امضا سکوت بدونه، از سکوتش امضا حق تهجیر رو فهمیده و امضا حق تعلیف رو از همین سکوت فهمیده. من دیگه در مقابل ارتکازی که فردش متجسد بوده، حق و تحجیر بوده. یعنی به نظر شما ما از سکوت در مقابل حق و تحجیر استفاده میکنیم امضای حق و تعلیف ره استفاده میکنیم یا نه؟ بالاخره ممکن چه استفاده استظهار میکنیم از اون سکوت ائمه در مقابل حق و تحجیر سکوت کرده. فرض اینه که بله این از یه ارتکاز واحدی ناشی میشه، یعنی ارتکاز ایشان احترام عمل انسانه در مقابل حق و تحجیر. وقت استفاده میکنیم که ائمه حق و تحلیف رو پذیرفتن. حالا ایشالا مبحث حق و تحلیف تو قسم دوم و مقام دوم میاد خودش حتما دیگه، بناعات ناشی از ارتکازات میشه، کشف میشه که ارتکاز امضا شده به دائره وسیع. حق الافتراء، حق التعلیف، مثلا حق پارک کردن، تمام این حقوق. مثلا سر چهارراه که میرسیم حق تقدم با درس راستیه، این رو شارع امضا کرده گفته بله حق تقدم با اون ماشین دست راستیه، یعنی شما اگه سبقت بگیرین کار خلاف شرع انجام دادین. این توضیحاتی که میدین معلوم میشه، خود این توضیحات نشون میده که شما ارتکاز برای خود شما روشن نیست. اگه میدین فرض به این وجود داره شما باید بله و خیر جواب بدین اگه خیلی واضحه، اما اینکه جواب توضیح میدین معلوم میشه که خیلی روشن نیست. یعنی از سکوت ائمه حق تقدم وسیله نقلیه رو شما استفاده کردین. نه تو این مثال ها رو به درمان میکنه. شما میگیش اندشاره این کسی که وسیله دست راستی حق تقدم با اوست، شرعا حق تقدم با اوست.
عمل مومن نیست که حق تقدم
یعنی حرمت داشته باشه، مارزت و ارتباطی این که عمل مومن محترمه. خیلی خوب شما میگید که نه، حالا فرض کنید که اگر ما گفتیم تمام حقوق از یه ارتکازی هستش، اون ارتکاز احترام قرارات و عرفیه و عقلایی است، متوجه هستم چی میخوام بگم؟ اونجا میگیم احترام قرارات، اینجا میگیم احترام عمل. حالا دیگه خیلی مهمترش بگیم، یعنی میشه گفت الان شرعا حق تقدم، شرعا حق تقدم مراننده سمت راسته. نه شما کلی نگید، جزئی بگید، جزئی مثل قصه کسایی و اون کیه؟ چیه؟ قصه زنبوریه بهش میگفت تلفظ که اون میگفت القار ما آده به یکی. شما بگید این حق تقدم شرعن با این رانده سابقه تبراستیه. خب پس ما شما شما کلیت قبول نکردی؟ ای قبول کنی خب این مثال چه خوصی داره؟ آره بگیم شرعن حق تقدم با راننده، شارع این حق رو برای کی قائله؟ حق تقدم رو برای راننده در سراسی قائله. اونجا چون واضحه برای ما واضحه، یک تمام نمیدیم تبابت، فقاهت، مقومیت دخالت داشته باشه. اما مثلا حق و تعلیف بگیم تعلیف شرعا یک حق شارع برای مؤلف قرار داده، شارع قرار داده، استنادمون چیه؟ سکوت شارع در مقابل حق و تحجیر. اتفاقا حق و تعلیف به حق و تحجیر اولویت داره. تحجیر کار ساده ایه، از دست خیلی ها برمیاد، تعلیف کار بسیار دشواریه. الحمدلله رب العالمین. تمام کلام در تنبیه دوم.